شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. رزمایش سایبری اتحادیه اروپا در استونی برگزار می شود. به گفته ارتش سوریه، جنگنده های اسرائیلی یک پایگاه نظامی را در استان حما بمباران کردند. دستگاه قضایی آمریکا یک وزیر سابق ترکیه را در پرونده رضا زراب متهم کرد. درود شنوندگان ارجمند. نشست غیررسمی وزیران دفاع کشورهای اتحادیه اروپا از امروز در تالین پایتخت استونی آغاز به کار کرده است. یکی از اهداف این نشست دو روزه برگزاری رزمایشی سایبری و آزمودن توان اتحادیه اروپا در برابر حملات سایبری احتمالی است. در جریان این رزمایش که با عنوان سایبرید 2017 انجام می شود، تمرین هایی برای مقابله با بدترین حالت ممکن، یعنی هک شدن یکی از مراکز فرماندهی اتحادیه در دریای مدیترانه و در پی آن پخش شدن اطلاعات نادرست در شبکه‌های اجتماعی انجام می‌گیرد. یکی از مقامات وزارت دفاع استونی به رویترز گفته است هدف آنها نشان دادن میزان تأثیر حملات سایبری به وزیران اتحادیه اروپا است. ارتش سوریه اعلام کرده است هواپیماهای اسرائیلی در اولین ساعت بامداد امروز یک مرکز نظامی را در استان حما در غرب آن کشور بمباران کردند. بنابر بیانیه که ارتش سوریه منتشر کرده، جنگنده‌های اسرائیلی از حریم هوایی لبنان اقدام به شلیک موشک به یک پایگاه نظامی در مسیاف در نزدیکی حما کردند که به دنبال آن دو تن کشته شدند و خساراتی وارد آمد. اسرائیل تاکنون واکنشی به این واقعه ابراز نداشته است. مسیاف در 60 کیلومتری بندر ترتوس واقع شده است که روسیه در آنجا پایگاهی دریایی دارد. گروه سوری ناظر بر حقوق بشر میگوید حملات بامداد امروز یک مرکز علمی و یک انبار موشک‌های سطح به سطح را هدف قرار داده است. دادستانی آمریکا چند تن از دستیاران سابق رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه را در پرونده دور زدن تحریم‌های ایران موسوم به پرونده رضا زراب متهم کرده است. مهمت زفر چاغلایان، وزیر اقتصاد پیشین ترکیه، که از متهمان است که بر اساس دادنامه با دریافت ده‌ها میلیون دلار پول و جواهرات برای دور زدن تحریمات به جمهوری اسلامی کمک کرده است. سلیمان اصلان، مدیرعامل پیشین یک بانک دولتی، همراه دو مقام دیگر آن بانک و همچنین چند تن از کارمندان رضا زراب از جمله متهمان پرونده جدید گزارش شدند. از بین متهمان در حال حاضر فقط رضا زراب و مهمت هاکان آتیلا از مدیران هالک بانک ترکیه در آمریکا در بازداشتند. رضا زراب که متهم به دور زدن تحریم‌ها علیه ایران است، حدود یک سال و نیم پیش در آمریکا بازداشت شد و محاکمه او قرار است 30 اکتبر، کمتر از دو ماه دیگر، در نیویورک آغاز شود. مقامات ترکیه هنوز واکنشی به اتهام دستگاه قضایی آمریکا ابراز نکردند. سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه‌ای که منتشر کرده از موارد تهدید و فشار نیروهای امنیتی و قوه قضایی جمهوری اسلامی بر روزنامه‌نگاران ایرانی رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور و خانواده‌هایشان گزارش داده و این اقدامات را تلاش برای مهار اطلاع رسانی مستقل خوانده و آن را محکوم کرده است. همکارمان شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه اخیر اعلام کرده که بیش از 50 روزنامه‌نگار ایرانی مقیم خارج از کشور به روش‌های گوناگون تهدید شدند و در ادامه افزوده که 16 نفر از این روزنامه‌نگاران به مرگ تهدید شدند. بر اساس این گزارش، روزنامه‌نگاران بی بی سی فارسی، رادیو فردا، صدای آمریکا، صدای آلمان، دویچه وله، رادیو بین الملل فرانسه، شبکه‌های خصوصی از جمله منوتو و سایت‌های اطلاع رسانی مانند آمد نیوز نیز تهدید شدند. در یکی از موارد فشار جمهوری اسلامی بر روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور، اخیراً سازمان ثبت اسناد و املاک ایران ممنوعیت از معامله 152 نفر از کارکنان بی بی سی را به تمام ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی ایران ابلاغ کرده است. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در سالهای گذشته نیز بارها خانواده‌های روزنامه‌نگاران ایرانی شاغل در رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور را احضار و تهدید کردند که درباره برخی از این تهدیدها گزارش‌هایی منتشر شده است. این نهادهای امنیتی از خانواده‌ها خواستند تا به این روزنامه‌نگاران اعلام کنند از همکاری با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور دست بکشند و به ایران بازگردند. همچنین در سالهای گذشته تعدادی از روزنامه‌نگاران ایرانی که با رسانه‌های فارسی زبان در خارج از کشور همکاری می‌کردند، از جمله بهمن دارالشفایی، سراج الدین میردامادی و سعید رضوی فقیه پس از بازگشت به ایران زندانی شدند. 5 روزنامه‌نگاری که از سال 92 به بعد به ایران بازگشتند، بازداشت و به زندان‌های از 3 تا 12 سال محکوم شدند. بر اساس این گزارش، همسران روزنامه‌نگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور هنگام سفر به ایران پس از ضبط پاسپورتشان در فرودگاه به وزارت اطلاعات احضار و بازجویی می‌شوند. به گفته این سازمان، خانواده‌های روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور نیز که به دیدار این روزنامه‌نگاران می‌روند، پس از بازگشت به ایران احضار و بازجویی می‌شوند. سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه اخیر خود اعلام کرده که تهدید و اعمال فشار بر رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران فارسی زبان در خارج از کشور پس از ریاست جمهوری حسن روحانی یا دستکم آزارگری تغییر روش داده است. بر اساس این گزارش، در دوره رئیس جمهوری آقای روحانی، نهادهای امنیتی از روش‌های نرم‌تری استفاده می‌کنند. خانواده‌ها، روزنامه‌نگاران محترمانه احضار و بازجویی می‌شوند، اما در هر حال به آنها پیام داده می‌شود تر از همکاری با به گفته آنها رسانه‌های معاند خودداری کنند. روز 23 اردیبهشت 29 نماینده پارلمان اروپا در نامه از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته بودند که روزنامه‌نگاران، زندانیان سیاسی و مدیران کانال‌های تلگرامی را آزاد کنند. به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات سال 2017 این سازمان از میان 180 کشور جهان در رده 165 قرار دارد.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11. مولوی عبدالحمید روحانی ارشد اهل سنت در ایران که روز گذشته از رهبر جمهوری اسلامی پاسخی به نامه گلایه‌آمیز خود در مورد تبعیض‌ها علیه اهل سنت در کشور دریافت کرده بود، روز پنجشنبه امروز به این واکنش پاسخ داده است. به گزارش سایت رسمی مولوی عبدالحمید، وی در پاسخ خود به آیت الله علی خامنه‌ای بار دیگر بر رفع هر نوع تبعیض و نابرابری بین مردم شریف ایران تاکید کرده و ابراز امیدواری داشته است که مسئولان به این دستور صریح آیت الله خامنه‌ای توجه کنند. رهبر جمهوری اسلامی در اقدامی کم سابقه در پاسخ به نامه مولوی عبدالحمید روحانی ارشد اهل سنت در ایران که درباره تبعیض نسبت به اهل سنت انتقاد کرده بود، نوشت که ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس قانون اساسی بین ایرانیان تبعیض روا ندارند. فدراسیون بین المللی شطرنج فیده به دلیل عدم پرداخت جوایز پیکارهای شطرنج قهرمانی زنان جهان که سال گذشته به میزبانی تهران برگزار شد، فدراسیون شطرنج ایران را در فهرست خود از فدراسیون‌های بدهکار قرار داده است. ایران و شطرنج بازان ایرانی همچنین از رده‌بندی فدراسیون بین‌المللی شطرنج فیده خارج شدند. خبرگزاری‌ها و رسانه‌های ایران از این واقعه به عنوان تعلیق شطرنج ایران یاد کردند. رادیو فردا در گفتگو با دبیرکل فدراسیون شطرنج ایران می‌پرسد: آیا شطرنج ایران تعلیق شده است؟ شهره بیات در تهران.
بله متاسفانه فدراسیون ما به خاطر بدهی 120 هزار دلاری تعلیق شده. این بدهی خب مدت زیاد بود که وجود داشت، بعد طبق رایزنی هایی که با فدراسیون جهانی شد این سه قسط 60 هزار دلاری شد که قرار بود پرداخت بشه. قسط اولش پرداخت شد اما دو قسطش مونده که هنوز پرداخت نشده و همین باعث شد که فعلا شطرنج ما تعلیق بشه.
اکنون فدراسیون شطرنج ایران با پرداخت این بدهی آیا وضعیتش عوض خواهد شد؟ یعنی این تعلیق برداشته خواهد شد؟ وضعیت چگونه است در این مورد؟
بله ببینید، این تعلیق فقط به خاطر این بدهی هستش و فقط جنبه مالی داره. به محض اینکه این بدهی پرداخت بشه تعلیق هم برداشته میشه.
پس در واقع میشه گفت فقط مسئله پرداخت بدهیه و این بدهی فدراسیون الان اطمینان داره که پرداخت خواهد شد به موقع، چون صحبت سر این بود که گویا اون اسپانسر مسابقات اینو پرداخت نکرده و بعدم در ماهای گذشته گزارش هایی در این باره بود در مورد عدم پرداخت جوایز مسابقات.
بله ببینید، خب مسابقات هزینه خیلی زیادی داشته، حدود 650 هزار دلار فقط قراردادی بود که فدراسیون جهانی با وزارت ورزش امضا کرده و جایزه مسابقات هم حدود 450 هزار دلار بود که این مبلغ کامل پرداخت شد با کمکی که وزارت ورزش انجام داد و البته اسپانسرهای مثل همراه اول هم کمک زیادی کردند که این مسابقات هزینه‌اش بخواد پوشش داده بشه. اما یکی از اسپانسرهای مسابقات که بانک شهر بودش متاسفانه بدقولی کرد و اون مبلغی که باید پرداخت می‌کرد رو نتونست تقبل کنه. با این وجود این مبلغ 180 هزار دلاری رو ما فکر میکنیم که وزارت ورزش پرداخت میکنه. قسط اولش رو هم پرداخت کردش و به هر حال این دو قسط دیگه هم نسبت به اون مبلغ قرارداد مبلغش واقعا ناچیز نسبت به 650 هزار دلار، 120 هزار دلار نباید باعث بشه که وضعیت شطرنج ما اینجوری بشه، به خصوص که ما الان بازی آسیایی داخل سالن رو داریم و تیم میخواد اعزام بشه به ترکمنستان. پرچم‌دار تیم خانم سارا خادم و شریع هستن، پرچم‌دار کاروان ایران هستند و الان این مسئله نباید باعث بشه که ما این نگرانی رو داشته باشیم که شطرنج نتونه تو مسابقات شرکت کنه. فکر میکنم که وزارت ورزش باز هم کمک میکنه و این قضیه حل میشه، چون فقط همین مبلغ و به بحث اینکه این مبلغ پرداخت بشه وضعیت به حالت عادی برمیگرده.
خانم بیات، اکنون وضعیت شطرنج ایران رو چگونه بازگو میکنین به عنوان دبیر کل فدراسیون شطرنج ایران؟
ببین ما از نظر کیفی واقعا وضعیت شطرنجمون خیلی خوبه. سال گذشته در مسابقات المپیاد جهانی شطرنج ما تونستیم بالاترین رتبه تاریخ شطرنج ایران رو کسب کنیم. همچنین در مسابقات المپیاد نوجوانان جهان الان 3 ساله که تیم ایران قهرمان زیر 16 سال جهان میشه. الان ما تونستیم توی مسابقات جام جهانی همون سهمیه داشته باشیم و فکر میکنیم که الان در مسابقات داخل سالن آسیا هم شانس زیادی برای کسب مدال داریم. وضعیت شطرنج ما از نظر کیفی واقعا عالیه، ولی متاسفانه این مسائل مالی مقداری ما رو به حاشیه کشونده و باعث شده که نتونیم اونجوری که باید تمرکز کنیم روی مباحثی که یعنی واقعا باعث بشه که تمام ذهنمون روی این باشه که اردو برگزار کنیم، الان بچه‌هامون رو با آمادگی کامل بخوایم اعزام کنیم و به مسابقات جهانی بفرستیم، باعث شده که اینا رو نتونیم اونجوری که واقعا باید انجام بدیم، یه مقدار با کیفیت کمتر این کارو انجام بدیم. ولی فکر می‌کنم که شطرنج ایران استعدادهای خیلی زیادی داره. فدراسیون هم تمام تلاشش اینه که با مسابقات مختلفی که برگزار میکنه بتونه جایگاه شطرنج ایران رو ارتقا بده. ما الان نسبت به گذشته مرتب در درجه بین‌المللی که از فدراسیون جهانی میاد در حال صعود هستیم و رتبه‌مون داره بالا میره. یعنی واقعا امیدواریم که شاید تا سال 2020 حتی رسیدن به این که روی سکوی مسابقات المپیاد جهانی هم بخوایم قرار بگیریم دور از انتظار نیست برامون. بنابراین من فکر میکنم که شطرنج ایران واقعا آینده روشنی داره و امیدوارم که این مشکل مالی زودگذر هم بخواد حل بشه و جایگاهی که شایستش هستیم برسیم.
شهره بیات، دبیر کل فدراسیون شطرنج ایران، در تهران با رادیو فردا گفتگو میکرد. پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی میگوید تا زمانی که امکان حضور بانوان در ورزشگاه کشور فراهم نشود ترجیح میدهد به عنوان نماینده مجلس به هیچ ورزشگاهی نرود. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، این نماینده اصلاح طلب مجلس روز چهارشنبه با تاکید بر پیگیری اجازه حضور بانوان در ورزشگاه ها پیشنهاد داد تا در یکی از دروی های پایتخت به صورت آزمایشی اجازه حضور بانوان داده شود تا به گفته او ابعاد این موضوع روشن شود. وی حضور زنان سوری در ورزشگاه 100,000 نفری تهران در روز مسابقه فوتبال تیم‌های ایران و سوریه را ناشایست و تبعیض‌آمیز برای بانوان ایرانی خوانده است. همزمان مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران در گفتگو با ایسنا اظهار داشت که آمادگی ساختاری و فیزیکی برای حضور بانوان به گفته وی در ورزشگاه‌ها فراهم نیست. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. خلاصه خبرها 18:30 دقیقه ایران.